بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عنادهم اجمعین. گمانم رسیدیم به شماره 245 از قسمت مربوط به جناب زراره از رجال کشی. حدیث از عمار ساباتیه، میگه که در یکی از راه‌های در مسیر مکه یک شبی آمدم پایین از حساب شطوری که داشتم، دیدم یه فردی ایستاده داره نماز میخونه، نمازی که و دعایی که تا حالا مثلش رو ندیدم، چه عبادت و چه دعا و چنین حالی. صبح که شد نگاه کردم بهش، نشناختمش. در همین حال و هوا بودم رسیدم خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت نشسته بودن، منم خدمت حضرت نشسته بودم که یک فردی داخل شد. حضرت که به اون نگاه کردن فرمودن که چقدر زشته بر یک رجلی که برادری از برادرهاش او رو بر مطلبی امین بشموره، بر حرمتی از حرمتها، یعنی امر سری، و او در این مطلب خیانت کنه. چقدر زشته که خیانت کنه. اون فرد هیچی نگفت، پشت کرد به حضرت و رفت. بعد حضرت به من فرمود این فرد رو شناختی کی بود، این رجل که من اینطور باهاش صحبت کردم؟ گفتم که نه، نشناختم کی هست، فقط من مثلا دیشب یا پریشب فرض کن تو راه دیدم که این فرد آمد شبانه عبادتی و دعای خاصی کرد که من مثلش رو ندیده بودم. حضرت فرمود این زرارت ابن عیان بود. این از افرادی است که خدا در قرآن رو اینطور توصیف کرده و قدم نا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اینها کارهای خوبشون از بین میره و هباء منثور میشه و بی ارزش میشه. حضرت اینطور مذمت کرده. خب ظاهر امر رو ما قبل از اینکه حدیث توضیح بدیم، ظاهر امر مشخص مذمت زراره است، مذمت خیلی سنگینی هم است. یعنی اگر کسی رو دیدی به حسب ظاهر مشغول نماز و عبادت و دعا هست، فریب نخور، فکر نکن که این دیگه یکی از شیعیان کامل هست و از افراد خیلی سطح بالا هست و پس خیلی محبوب خدا و اولیاء خداست. نه، چه بسا این درسی که برای ما داره، دارم میگم ما، حدیثش درسی داره برای ما. خود این مطلب و اصل مطلب قطعیه، یعنی هم عقلیه هم نقلیه هم شرعیه هم نمونه های دیگه داره. که شما اگه کسی رو دیدی مثلا نماز زیاد خوب میخونه، عبادت زیاد میکنه، یا مثلا مسجد میسازه، حسینی میسازه، اینا کفایت نمیکنه. یه وقت میبینی فرد نسبت به برادر دینی، نسبت به خواهرش، نسبت به پدر و مادرش، نسبت به بعضی خیانت هایی کرده یا میکنه که تمام این عبادات رو از بین میبره. توجه کردین؟ مثل که فرمودن الغیبت و اشد من الزنا. در نگاه ما زنا خبیستره، بدتره، اما در نگاه خدا غیبت بدتره. آبرو یک فردی میره. در نگاه ما تخریب خانه کعبه بدتره، در نگاه خدا آبروی یک مؤمن رو بردن بدتره. درسته؟ حالا در عبادات هم همینطوره. در نگاه ما اون نماز شب و عبادت و گریه و اینها خیلی عظمت داره، اما یه دفعه میبینی یه فردی به خاطر یه خیانت، یه آبروریزی، یه سری که از یک مؤمنی فاش کرده، انقدر خباثت‌ها و ظلمات براش به ثمر می‌نشینه که تمام اون عبادت‌ها رو از بین می‌بره. لذا اصل مطلب این هست. روایات زیادی هم داریم. فریب طول رکوع و طول سجده کسی رو نخورید. فریب رد سجده و روی پیشانی و به قول ما ریش و تسبیح و یقه بسته و امثال فریب اینجور امور زواهر رو نخورید. حقیقت دین در صفات حمیده و در اون لایه‌های طریقتی دین در فرد معلوم میشه. در بزنگه‌ها این فرد چقدر هوای ضعیفو داره، انسان ضعیفو چقدر داره، مظلوم رو چقدر مثلا حمایت میکنه، با فقرا رابطش چطور هست و امثال اینطور امور. یک امور دیگری در نهان افراد هست، اونا خیلی ریشه هاش عمیق‌تره در وجود انسان. اگر اونا خراب باشه این اعمال ظاهری به درد نمیخوره. خب این اصل مطلبه. نکته سر چیه؟ نکته ای که ما حالا به لحاظ رجال کشیش داریم بحث میکنیم و میخونیم که تطبیق کردن اینو به زراره، یعنی زراره اهل عبادت بود، اهل ریاضت بود، اما دوچار یک مشکل بزرگتری بود. و اون مشکل چی بود؟ ما عقبه بر رجل ان یعتمنه رجل من اخوانه علی حرمت من حرمته فیخونه فیها. خیانت کرده به برادر ایمانیش، زراره همچین کاری کرده و این آیه در حق زراره نازل شده که قدم ناهل آما عملو من عملن فجلنا و هوا منصور. خب اینو چیکار کنیم برای زراره؟ قبلا هم گفتیم ببینید ما یک مجموعه حدیثی بیشتر نداریم کس سامانه باشه و اون هم مجموعه حدیثی شیعه است و سنی. سنیان که ما کار نداریم، از محل ما بحث ما بیرونه. صحیح بخاری دارن، صحیح مسلم دارن، صحیح نمیدونم نسائی دارن، چی دارن، سنن ترمذی دارن، سنن نسائی دارن، امثال اینا. ما کاری به سنیا فعلا نداریم. از سنیا که بیایم داخل شیعه، داخل شیعه ما دیگه سامانه حدیثی غیر از همین کافی و کتب صدوق و کتب نمیدونم شیخ مفید و شیخ طوسی و اینا نداریم. درست شد؟ اگر قرار باشه افرادی مثل زراره کلن اینها بخواد مورد قبول و پذیرش نباشن و روایاتشون رو ما نتونیم قبول بکنیم، عملا سامانه حدیثیشی میره رو هوا. بره روی هوا چه اتفاقی میفته؟ دیگه دینی باقی نمیمونه رو زمین خدا. دقت کنید دارم با نگاه اعتقادی پاسخ میدم. روایات مذمت زراره در کتاب رجال کشتی که نقل شده رو چه کار باید بکنیم؟ من میخوام بگم معنا نداره این روایات درست باشه، چون درست بودن این روایات و مذمت زراره به نحوی که باعث بشه ما روایات زراره رو بخوایم از مجموعه حدیثی شیعه حذف بکنیم، نتیجهش این میشه که دین از روی زمین برچیده میشه. مثلا شما فرض کن یه دفعه از بین مثلا 30,000 حدیثی که فقها دارن روش فتوا میدن و بر اساسش دارن دین رو، چه حال در حوزه اعتقادات، اخلاق، احکام، یه دفعه از توی 13,000 تا، از توی 18,000 تا حدیث یا 30,000 تا حدیث مثلا فرض کنید 15,000 تاش میره، 12,000 تاش میره، کم نیست. 2,000 تا حدیث، 4,000 تا حدیث خودش کلی کار انجام میده، هر یک حدیث کار انجام میده. بنابراین روایات زراره با توجه به کثرت نقل نباید حذف بشه. آقا یعنی ترس داری حذف بشه؟ یعنی دینتو بند کردی به این بایدها و نبایدها و این ترسها؟ نه اینطور نیست. آقا این روایات مذمت زراره اگر نقل شده باشه و درست باشه، فقط از امام صادق نقل شده که در همون دوران نبوده، دوران امام کاظم هم بوده، دوران امام رضا هم بوده، دوران امام جواد بوده، امام هادی بوده، امام عسکری بوده. ائمه بعدی وقتی میبینن کل جهان تشیع داره به روایات زراره عمل میکنه، اگر فل واقع زراره آدمی بوده که ثقه نبوده و این مذمت ها در مذمت زراره واقعا صادر شده باشه، حالا سایر ائمه چی؟ سایر ائمه که در بین مردم حضور داشتن دارن میبینن مردم به این روایات دارن عمل میکنن، فقها در عصر امام کاظم تا امام زمان دارن به این روایات عمل میکنن، از همه مهمتر عصر غیبت صغرا امام زمان 80 سال 70 خورده ای سال خود حضرت دارن میبینن که امثال شلمقانی و غیر شلمقانی و کلینی و غیر کلینی و صدوق و امثال هم اینا همه دارن روی روایات زراره چیکار میکنن؟ کتاب مینویسن، فتوا میدن. و روایاتی که زراره در حقیقت به عنوان یکی از اون افراد خیلی مهم پرکار پرحدیث آورده در جهان تشیع منتشر کرده، داره در تشیع فرهنگ درست میکنه، جریان درست میکنه. خب اگر واقعا زراره جزء مصادیق آیات و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلنا هبا منصورا بود به این معنا که پس یعنی ثقه نیست، پس یعنی دروغگو است، پس یعنی روایتی که نقل کرده باطل است، خب ائمه بعدی مذمت میکردن، اجازه نمیدادن این اتفاق بیفته، جایگزینی برای زراره قرار میدادن در سامانه حدیثی شیعه. توجه کردین؟ با توجه به این نکات مهمی که گفتیم نمیتونیم این مطلب رو بپذیریم که حالا 10 تا 12 تا حدیث هم در مذمت زراره داریم بگیم پس اینا درسته. این یک پاسخ. مطلب بعدی اینه که بله، اعتقاد خود بنده اینه که میشود این روایات از امام صادق صادر شده باشه، مثلا این روایاتی که خوندیم، منتها حضرت قبلا هم گفتم در سنجش، نه غیر از حفظ زراره، در سنجش زراره با درجات بالاتر ایمان، درجات بالاتر ایمان هست که زراره نسبت به اون درجات بالاتر معدومه و مذمومه و نمیتونه تحمل کنه. وظیفه‌ش هم این نبوده. وظیفه زراره رسیدن به اسرار دین و عمل بر طبق اسرار دین نبوده. زراره روش خودش رو داشته، جابر بن یزید روش خودش رو داشته. زراره نسبت به جابر طبیعتا حالت دشمنی پیدا کنه، مثلا میگم طبیعتا این بوده، چون دو منهج بوده، دو روش بوده، دو سیستم حرکتی دینی بوده. لذا امام علیه السلام اون درجات بالاتر رو در نظر میگیرن و زراره رو مذمت میکنن که مذمت ها درسته، منتها جان زراره هم حفظ میشه در همین وسط، اون اسرار دین هم محفوظ میمونه در این وسط. این خلاصه جمع‌بندیه مطلب زراره که دیگه حالا انشاءالله ته دو سه جلسه سریع بخونیم بخش زراره تمام بشه. شماره 246، اینجا راوی میگه، عبدالله حلبی میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام و یک انسانی، از ظاهرا مراد زراره است، از این انسان سوال کرد از امام صادق علیه السلام که من از زکات مالم به گروهی به نام تیمیه میدادم، تا زمانی که شنیدم شما در مورد این گروه مذمت خواهی کردی. حالا شاید هم اون انسان زراره نیست، فرد دیگری است، این تیمیه مربوطه به زراره و اصحاب زراره و هم فکرهای زراره هست که انگار داره از حضرت سوال میکنه، میگه من زکات مالم را به طرفدارای زراره و هم فکرهای زراره میدادم، آیا اشکال داره؟ شنیدم شما از اینا مذمت کردی، آیا من هنوز بهشون زکات مالم رو به فقراشون بدم یا ندم؟ حضرت فرمود لا بل اعتهم، حضرت فرمود بده بهشون. فان الله حرم اهل هذا الامر على النار، خدا اهل این امر رو بر آتش حرام کرده. یعنی اینا جهنمی که نیستن دیگه. حالا مثلا اگرم شنیدی من دارم در مذمتشون میگم، این مذمت نه اینه که اینا جهنمیان، یعنی در فلان مثلا مسئله اعتقادی یا فلان مسئله مثلا کلامی اینا دچار خطا شدن، اما زکات بهشون تعلق میگیره. خب اینا بحثای فقهی داره دیگه، ما عبور میکنیم که زکات به چه کسی تعلق میگیره چه کسی نمیگیره، همچنین خمس و سهم امام و سهم سادات و صدقات و امثال اینها، یا مثلا به چه کسی میشه نماز خوند، نماز میت خوند، به چه کسی نمیشه خوند، اینا مسائل فقهی داره. حضرت میخوان بفرمان که اجمالا اینطور نیست که هر کسی یه خورده ای اشکال اعتقادی پیدا کرد یا فاصله گرفت به لحاظ اعتقادی با اون مسیر حق، این دیگه از دور بیرون است که هیچ گونه خیرات و مبراتی بهش تعلق نگیره، اینطور نیست. شماره 247، ولید ابن صبیح یا صبیح میگه من وارد شدم بر امام صادق علیه السلام و زراره در حالی که داشت خارج میشد از نزد حضرت آمد به استقبال من. بعد حضرت صادق علیه السلام به من فرمود ای ولید، آیا تعجب نمی کنی از زراره که آمده از من سوال میکنه از عبادت های سنی ها؟ انگار سوالاتی مطرح میکرده که میخواسته بگه بابا عبادت هاشون که قبوله، انگار اینطور سوالی زراره داشته که بابا بالاخره دارن زحمت میکشن، الان آدم حج که مشرف میشه اینا رو میبینه، خب نماز میخونن مثل کنار تو داری عرق میریزی و هم داره میریزه، تو خسته ای و هم خسته است، تو نماز میخونی اونم میخونه، تو داری ذکر میگی اونم ذکر میگه، تو داری توبه میکنی با همون الفاظ اون هم داره توبه میکنه استغفار میکنه، دستشو گرفته رو به خانه کعبه میگه خدایا ببخشید من بدی کردم، منو ببخش، منو بر آتش جهنمت حرام کن، دست منو بگیر. ای تو میبینی تمام همون ادعیه رو داره میخونه. خب شاید مثلا سوال برای بعضیا پیش میاد در اوائل امر، این سوالا پیش میاد که ای بابا اینم داره زحمت میکشه، حالا عملش قبول شد دیگه، این عبادتش قبول شد دیگه، حالا در بحث خلافت و امامت مثلا دوچار مشکل هست، که این همین مطلب برای شیطان هم هست دیگه، شیطان گفت دقیقا همین حرف رو زد، گفت من سجده نمی کنم، همه جور عبادت میکنم، واقعا هم حاضر بود بکنه، خدا فرمود نه، سجده رو به قول من حالا سجده رو شما بکن، نمیخواد عبادت های دیگر کنی، جاش برو گناه کن، ولی این سجده رو انجام بده میری بهش، ولی اگه عبادت دیگر کنی سجده نکنی جهنمی. حالا چرا اینطور هستم سر جای خودش باید صحبت بشه. بعد حضرت فرمود که ای ولید، آیا تعجب نمی کنی از زراره که سوال میکنه از عبادت های اینها؟ ایک شای امکانه یورید، زراره چی میخواد؟ میخواد به چه پاسخی برسه؟ آیا اراده داره که من بهش بگم لا، بگم نه، یعنی عبادت های اینا قبوله، اشکال نداره، بی مشکله، بعد بره اینو از من روایت بکنه؟ آیا دنبال همچین چیزی هست؟ سپس حضرت فرمود ای ولید، چه زمانی بوده که شیعه از اعمال اونها سوال بکنه؟ سوال شیعه همیشه در مورد این بوده که آیا ما میتونیم از طعام اینها بخوریم، از آبی که به ما تعارف میکنن بخوریم، زیر سایه خونشون استفاده کنیم، سوال در این حد بوده که ما در حد تعاملات اجتماعی با اینا چطور برخورد کنیم، نه اینکه دیگه خودشون اعمالشون. شیعه که همچین سوالایی نداشته هیچ وقت، متا کانت شیعه تسال عن مثل هزا، کی بوده که شیعه بخواد همچین سوالایی بپرسه؟ خب این حدیث هم تمام. 248 هم که حدیثی حالا میخونیم، ولی خب امروزه باید به امام صادق علیه السلام بگیم حالا آقا ببینید چه سوالایی حالا مطرح میشه از خدا و پیغمبر و دین و قرآن و علمه گرفته تا امام زمان. حالا فردی آمده بود سوال میکردم چند روز پیش، سوال جدی از یکی از علما خیلی محکم که چه دلیلی بر وجود امام زمان داریم؟ حدیث هایی که مثلا داله بر وجود امام زمان صحیح سند نیست، فرض کن سوالات اینطوری. حالا حضرت میفرماد که کی شیعه همچین سوالایی میکرده، یعنی برای شیعه جهنمی بودن اونها و عدم قبولی عبادت اونها محرز بوده اصلا، تازه در اون زمان که اوج تقیه بوده، تازه دوران امام صادق که دوران امام باقر و امام سجاد و امام حسین و امام حسن و امیرالمومنین اوج تقیه بوده، حضرت میفرماد این مقدار برای شیعه بدیهیه. شیعه دغدغش این بوده حالا که داریم با اینا تو جامعه زندگی میکنیم چیکار بکنیم، همین مقدار سوالش بوده. حضرت اینو به عنوان شکایت مطرح کردن. حدیث حساب فقره بعدی، مدخل بعدی 248 از زراره، اینم حدیث جالبیه و یک داستانیه مفصل دیگه، در مورد قیام زید بن علی بن الحسین. خب زید شخصیت بسیار ممتاز و خاصی بوده، یعنی یک بنی هاشم معمولی نبوده، یک فقیه بوده، یک عابد زاهد بوده، درسته؟ زید بن علی بن الحسین. خب زراره میگه که زید بن علی بن الحسین به من گفت، در حالی که امام صادق هم بودن، گفت ای جوان چی میگی در مورد رجلی از آل محمد اگه از تو طلب کمک کرد؟ یعنی من زید میخوام قیام کنم، از آل محمدم، جایگاه هم مشخصه، آدم معمولی هم نیستم، اگه ازت طلب کمک کنم که بیا به من کمک کن، چی میگی؟ بر خودت واجب میدونی بیای یا نه؟ زراره میگه که منم جواب دادم که اگر اون رجل از آل محمد واجب الاطاعه باشه میگم چشم میرم کمکش، اما اگر واجب الاطاعه نباشه بر من است که برم کمکش و بر منه که نرم کمکش، وجوب بر من ندارد که باید برم، نه باید شرایط سنجیده بشه. این پاسخ دادم. زمانی که زید بن علی بن حسین رفت بیرون، امام صادق به من فرمود به خدا قسم او را از پیش رو و پشت سر گرفتی و راه خروج و فراری براش قرار ندادی، یعنی با این استدلال زمینش زدی که نه اینطور نیست که اگر زید بن علی بن حسین قیام کرد بر همه واجبه که بهش اطاعت کنن و تبعیت کنن. اینم مطلبی است. شماره 249 از زرارت بن عیان نقل شده که میگه من رفتم در حلقه ای در مدینه که درش عبدالله ابن محمد و ربیعه رعی بودن. ربیعه رعی و عبدالله ابن محمد اون افراد بزرگی مثل ابو حنیفه در اون زمان، در زمان امام صادق، که در برابر امام صادق اونا کرسی درس داشتن و درسش اونا شروع بود، حکومت هم طرفدار اونا بود، خب سنی بودن، مخالف اهل بیت بودن، اهل رأی و نظر و قیاس و اجتهاد و اینها بودن، درسته؟ خب خیلی دیگه کر و فر علمی و شاگرد و حسابی. میگه رفتم تو حلقه اونا، عبدالله ابن محمد از من سوال کرد، فقال عبدالله یا زراره، ای زراره از ربیعه چیزی بپرس، از اختلافاتی که با ایشون داری یه سوالی بپرس. میگه منم بهش گفتم که کلام و صحبت باعث کدورت میشه، ترس هم داشتن دیگه، تقیه داشتن، نباید اونا رو خیلی واضح خراب میکردن. میگه زراره انگار اینجور خواست در بره از زیر جواب، گفت باید صحبت کنیم، تکلم کنیم، اینا کینه میاره، کدورت میاره، سینه ها رو تنگ میکنه. ربیعه گفتش که نه ای زراره بپرس، سوال داری بپرس، ناراحت نمیشن، حرفی مطلبی داری بپرس. میگه زراره میگه ازش پرسیدم که رسول الله وقتی میخواست کسی که خمر خورده رو بزنه، شلاق بزنه، با چی میزد؟ گفت با جرید و نعل، یکی اون چوب خاصی که خورده درازی که با اون میزد شلاق میزد بسار، یا با کفش، با کفش نعل بسار ضربه میزد. گفتم که حالا اگه امروز لو ان رجلا اخذ الیوم شارب خمر، اگر یکی از مامورین حکومت امروز یک شارب الخمر رو بگیره و ببرش پیش حاکم، چطور حاکم باش برخورد میکنه؟ ربیعه گفتش که با تازیانه میزنه، یضربه به سود. چرا؟ لان عمر ضربه به سود، چون عمر تازیانه زده. قال فقال عبدالله ابن محمد یا سبحان الله، خود عبدالله ابن محمد گفت یا سبحان الله، پیغمبر خودت داری میگی با جرید و با نعل میزد، عمر با سوت میزد، پس یعنی فیترک ما فعل رسول الله و یأخذ ما فعل عمر. پس این یعنی این که اون کار پیغمبر ترک بشه و کار عمر احیا بشه. واقعا هم همین بوده. حالا این بحث شیعه سنی نمیخوام وارد بشیم. ببینید یک نکته من فقط بگم عبور کنم، ربطی به رجال کشی نداره. اگر کسی در جریانات در خانه پیغمبر، که پیغمبر فرمودن برای من قلم و دوات بیارین، درسته پیغمبرم دیگه قلم و دوات بیارید میخوام یه چیزی بنویسم، عمر چی گفت؟ گفت ان الرجل لا يهجر، نه نیارین، قرآن ما رو بس، فضا رو به هم زد و دی زیادی هم طرفداریش کردن. این معلوم میشه در زمان خود پیغمبر تیم عمر کاری کرده بودن که عمر بر پیغمبر مقدمه، که این تونست در خانه پیغمبر این کارو کنه. این خیلی مهمه ها. ببینید یک حرکت یک دفعه انجام نمیشه. بگیم الان یه دفعه مثلا عمر جلو پیغمبر در چشم مردم مثل یک مورچه بود، پیغمبر مثل یک پادشاه عظیم بود، بعد یه دفعه تو خونه پیغمبر عمر گفتش که نه این فرد داره هزیان میگه و قرآن ما رو بسه، همه بگن باشه حرف تو درست. این نمیشه که. این در طول زمان این تیم برنامه ریزی های جلساتی کارهای تبلیغاتی جریان سازی هایی کرده بودن که عمر چنان قدرتی پیدا کرده بود که حرفش بر حرف پیغمبر مقدم بشه، یعنی قدرت کودتا کردن داشت و کرد. در خانه پیغمبر کودتا رو انجام داد، در جریان اسامه هم که نرفتن، ابوبکر عمر نرفتن لشکر اسامه، تخلف کردن، و در جریان قلم و دوات هم که این کار کردن، بعد شهادت پیغمبرم که حضرت زهرا رو به راحتی کشتن، امیرالمومنین هم که تناب انداختن، بیعت گرفتن به زور. این یعنی کودتا دیگه. این فضا و این فرهنگ در جهان اسلام ماند تا امروز هم که هنوز هست. در واقع زبان حال اهل سنت اینه که عمر بر پیغمبر مقدمه. این یادگاری از این جلسه باشه پیشتون. اینا اصلا این حال دارن، درسته؟ میگن رسول الله شخص اوله، ولی اینطور نیست. طوری استدلال میکنن و برنامه ریزی میکنن و حرف میزنن که عمر در مقابل پیغمبری که قرار گرفت عمر پیروز بشه، عمر حرفش درسته. منتها حالا توجیه میکنن دیگه، میگن منظور پیغمبر همونی که عمر گفته. توجه کردن؟ این یک مطلبیه. حالا اینجا این اتفاق، این هم یک شاهده دیگه است که صریحا خودش ربیعه رأی، ربیعه تو رأیه، اسمش ربیعه ها ولی اسمش گوشن ربیعه رأی، یعنی صاحب نظر، صاحب اینتون آدم خاصی. خیلی شماره 250 هم آخریشو بخونیم برای این جلسه. از حنان ابن صدیر میگه قال کتب من ای رجلن، کسی برای من نوشت که از امام صادق سوال کنم. اما قالت الیهود و النصارى و المجوس و الذین اشرکوه و من ما شاء الله یقولو، این که عده یهودی شدن، عده مسیحی شدن، عده بت پرست شدن، چنین شدن، چنان شدن، این اعتقادات فاسده رو پیدا کردن، خدا خواسته که این اعتقادات فاسده رو پیدا کنن یا نخواسته؟ بوی شبهه چی میاد درش؟ جبر میاد. آیا اینو خواستن یا نخواستن؟ تا این سوال میگه از حضرت پرسیدم، حضرت فرمود ان نظام مسائل آل اعیان، این از سوال آل اعیان، یعنی از شبهاتی که اونا تو ذهن مردم انداختن، این بحث اونها هی پررنگ کردن سوال جواب درست که مال آل اعیانه، لیس من دینی ولا دین آبایی، این جور سوالات ربطی به دین من و دین پدران من نداره، یعنی در دین ما لا جبره ولا تفویض، اینطور نیست که خداوند باعث بشه و مسبب باشه برای اینکه کفر و شرک انجام بشه. میگه به حضرت گفتم ما معی مسئلتون غیر حاضری، من سوال غیر از این نداشتم. صلی الله علی محمد و آل محمد.